بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الخج، استاد مروی، جلسه 350، مورخ 1/3/92.
خب عیبی نداره مورد ابتلای شدید باشه، خیلی از مسائل 100% مورد ابتلای حشد کتابای اینا نیامده است. نمیتونیم لذا نمیتونیم احراز کنیم کدوم قاعده؟ نه ابدا. فقط یک جورچیر نه تشکیل میده. اگه یه روایت باشه، یه نگاه باشه، بگیم خودم ها اینه ذکر نکردن، خودم های برداشت را از این روایت نکردن، روایت در مرعا و منظرشون بوده، تو کتاباشون آوردن، اینا بله با این دور نتیجه میگیریم. اما صرف این که یه مطلب مبتلابه تو کتاب اونا نیامده باشه، روایت آمده باشه، دو تا احتمال در روایت، یه احتمال رو میگیرن یکی رو نمیگیرن. این جاها ممکنه اونم قرینه بشه و الا این دلیل که نمیشه که ما به خاطر این از دلیل دست برداریم. که همیشه اون بحث قدمایی که نگاه بهش میکنیم جنبه اثباتی بیشتر برای ما داره. یعنی میخواییم مثلا یه روایت رو از ضعف در بیاریم، اعتماد و قدما رو استفاده کنیم. اگه ببینیم شیخ مفید اعتماد کرده، نمیدونم شیخ طوسی، همون طریقه‌ای که قبلا گفتیم تا زمان علامه اون جورچیر رو تطبیق کردیم، مسئله تمامه. در نفی نمیشه خیلی به این دلیل مستند شد که آقا چون نیاوردن مطلب مبتلا بهیه پس نیست. متأخرینم نه کم ندیدم من تعرض بهش رو. حالا ببینید آیا این بحث مثلا تو اجتهاد تقلید مطرح بوده، در کتابای اصولیشون اشاره شده بوده، چه جور بوده، اجزاء نظریه مجتهد، اونجا قواعدی رو ترسیم کردن نتیجه میگرفتن، اینجا مطرح نکردن. بالاخره اینا همش احتمالات مختلفی درش هست. فعلا ما هستیم و دلیل، اگه از راه سیره غیره بتونیم یک قناعت نفسی پیدا کنه کسی، او به ها و نعمت برای خودش بلاخره. اول نه دیگه، از دلیل نمیتونیم دست برداریم. فوقش اینه در بعضی موارد اگر احتیاط ممکن باشد شما یه لونی از احتیاط رو قائل بشید. این آخره فرمون. بله هیچی، ما در اجتهاد تقلید بیان کردیم، بحث کردیم. ممکنه کسی اینجا دلیل اقامه کنه بر اجزاء همون حکم ظاهری مثلا، باز دلیل خاصه، یعنی نمیشه. بله یعنی اونجا مگر و الا بله شما اجزاء رو تو اصول خوندید دیگه، طبق اصول عملیه کسی عمل کرد بعد کشف خلاف شد نتیجه چی میشه، طبق قطع خودش کسی عمل کرد کشف خلاف شد نتیجه چی میشه، طبق رأی مجتهد عمل کرد کشف خلاف شد، همه اونا در اصول در بحث اجزا بحث شد. دیروز اشاره کردیم. نه جاری نمیشه. دیروز هم اشاره شد، بعضی از دوستان گفتن اگر شما مثل بحث نماز توجه به اون نکات دارم، اگه اون ادله اونجا اینجا جاری بشه مسئله تمامه، ولی جاری نمیشه. در بحث نماز رو که دیروز اشاره کرده برای چی بود؟ شما این آقا مقلد کسی است که شما میگید نمازش باطله طبق تقلید بود، تنها اتصال شما با امام جماعت همین آقاست. اونایی که میگن درسته میگن اجزاء حکم ظاهری فی حق این آقا نافذ در حق شماست. اگه اینجا بتونید اون اقامه کنید بحث تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. بله
بله
نه دو بعد قبلی تارتن اختلاف در اصل عمله، مثل اینکه حج واجبه یا نه، تارتن اختلاف در مکان عمله، حج بلدی یا حج میقاتی. میشه دو بعدی که خودش عمل رو انجام ده، میشه سه. نه برای که تفکیک بشه بین این موارد. الان میامدیم تورا، یکی از دوستان میگفت چه عیبی داره ما در اصل عمل قائل بشیم نظر نظر اون آقاست؟ ممکنه کسی حرف بزنه، احتمالم میره و در اصل عمل، لذا ببینید آقایونم خود سید دیگرانم بین اینا تفکیک کردن، ممکنه کسی یه تفکیکی بین این دو مورد قائل بشه مثلا. کلام در این بود که اگر نظر وسیع با مورس و موسی در مبحث وصیت اختلاف پیدا کرد، عرض شد که جمعی از فقها ها مثل مرحوم های بروجردی و حضرت امام و مرحوم آزیا قائل بودن که نظر وسیع مقدم است در نظر مورس و موسی. مدرسه نجف مرحومای خویی فرمودن مطلقا در باب وصیت نظر میت باید لحاظ بشه و نظر وسیع ملاحظه نمی شود. دیروز اشاره کردیم فروعات مسئله باید اشاره بشه تا ببینیم فی الجمله کلام مدرسه نجف صحیح هست اما بالجمله نه. لذا سربسته به این فروعات اشاره میکنه. وصیت تارتن در امور خیریه است، مدرسه بسازید، مسجد بسازید، بیمارستان بسازید، و در این موارد لا شبه در این که تنفیذ وصیت حرفاً به حرف واجب است و تبدیل و تغییرش جایز نیست. مرتن اخرا وصیت در ابواب عبادات مثل حج و صوم و صلات و امثال اینهاست. در این گونه موارد حارتن کیفیت به همراه اصل عمل در وصیت تصویر شده است و تارت هم تصویر نشده است. اگر کیفیت در کنار اصل عمل ذکر شده تارت هم نظر وسیع و میت متوافقین است، جای بحثی نیست، نزاعی کسی نداره. مرت اخرى نظر وسیع با موسی مخالفت داره. این مخالفت دو حالت داره، تارتن مخالفت منجر به عدم مشروعیت عمل عند الوسی نمی شود، مخالفن اما مخالفت به نحو تباین نیست، باعث نمیشه عمل در نزد وسی مشروع نباشه. مثلا فرض کنی وسی قائل است که در میت حج میقاتی واجب است، ولی موسی وصیت کرده به حج بلدی، حج بلدی مشروع مشکلی نداره عند الوصی. در این گونه مخالفت ها بلا شبه وصی نظر میت رو باید ملاحظه کنه، او وصیت کرده حج بلدی، باید حج بلدی اعطا. اما تارتن اختلاف نظر بین میت و وصی منجر میشه به عدم مشروعیت عمل در نزد وصی. مثلا فرض کنید آقای زین به امر وصیت کرده براش حج انجام بده، شرط کرده حتما طواف باید خلف المقام باشه. یه در مثال الان مناقشه نکنیم، سعی سقا و مروه باید از طبقه دوم باشه، همچه وصیتی. وصی اجتهادن یا تقلیدن این عمل رو مشروع نمیدانه، میگه باید طواف از داخل مقام باشه، بین مقام و بیت باشه، سعیم باید از طبقه عادی باشه، از طبقه اول باشه مثلا، لذا اونجوری عمل رو مشروع نمیدانه. بله؟ نه حالا باز به اون عجیب میرسیم، فعلا این خودش، فعلا خود وصی گفته تو باید انجام بدی وصیت. اینجا دقت کنید، به نظر وصی این عمل مشروع نیست، لذا نمیتونه این عمل رو انجام بده، پس قربت ازش متمشی نمیشود. خب در این صورت با تعد حدود مطلوب در باب وصیه که ان دو مطلوب است، یک حج با این خصوصیت انجام بشه، دوم این حج رو وصی انجام بدهد. انجام وصی این حج رو متعذر است، چون به نظر او غیر مشروع است. لذا این قسمت وصیت ساقط است. وصی باید کسی رو پیدا کنه که در نظر با میت هماهنگ است و این عمل رو بده او انجام بده. حتی اگر تصویر بشه در عملی تباین کامل بین نظر وصی و موصی، باز حکم همینه. مثلا وصیت کرده نماز ظهر و عصر جمعه رو از طرف او قضا کنن طبق نظر مقلدش، مقلد او میگه در ظهرین جمعه جهر واجب است، وصی مقلد کسی است که میگه در ظهرین در روز جمعه اخفات واجب است، نظر به نحو تباین است. در این صورت باز وصی وصیت و خلاف شرع میدونه، عندهو نافذ نیست. دقت کنید اینجا بعضی از محققین از تلامذه مدرسه نجف چنین نظریه دادن که در این صورت وصیت نافذ نیست، باید وصی نظر خودش رو انجام بده. برای موسی نماز بخونه روز جمعه طبق نظر خودش. با توضیحات ما روشن شد که نمیشه به این مبنا ملتزم شد. در ما نحن فی کأن دو مطلوب داره، میت دو خواسته داره، یکی نماز جمعه، نماز روز جمعه به جهر خونده بشه، یکی همین نماز رو زید بخونه. زید متعذر این کار رو انجام بده چرا اصل وصیت باطل باشه. بله روشن، نه روشنه که اصل مطلوب آن است، روشنه اصل مطلوب طولیتی که حساب کنید، یکی اصل عمله، یکی این شخص انجام بده. این شخص انجام بده اگه متعذر بود. این شخص اصل اصل عمل این نیابت در عمل نگاه عرفی اینه. ممکنه شما فرض کنید در یه مورد خاصی یک کسی هست نگاه اصلیش به نیابته، یعنی تعدد مطلوب، مثلا آمده مرجع تقلید درجه یک شیعه رو نایب خودش قرار داده است، اینجا اصل نگاه طرف به نیابت به شخص است، یعنی اگه وصیت کرده برای اینه که چون این آقا انجام بده من یه عمل رو میخوام. اگه همچه موردی فرض کنید وقت بله مسئله برعکس میشه، حرف شما رو قبول داریم، اونجا عملا شما فدا کنید اصل عمل رو، چون نگاه میت مطلوب اولیش نیابت بوده. ولی ما هستیم و موارد 99.5% موارد عرفی چطوره؟ یه کسی رو صدا میزنه میگه آقا این عمل من زمین مونده تو این رو انجام بده. نگاه به اصل عمله، میخواد میت ذمه‌ش رو فراغت داشته باشه، نمیخواد این آقای کاری انجام بده ولو ذمه من فارغ نشود. این که دیگه ظهور عرفیست در باب وصیت جای شکی نیست. چون چنین صبر کنید، چون چنین است لذا احد عدلین متعذر است، وصی نمیتونه این کار رو انجام بده. چه کار کنه؟ ما از این آقا نوشتیم سوال میکنیم، آدم محققی هم از حفظه الله، از ایشون میپرسیم در سایر موارد در صورت تعذر وصی شما چیکار میکنید؟ میت وصیت کرده آقای زید براش مدرسه بسازه، آقای زید قطع نخوا شد نمیتونه مدرسه بسازه، چی میگید شما؟ میگید وصیت نافذ نیست یا نه؟ اگر متعذر است چی میگید؟ اگه متعذره میگین یا آقای دیگر رو پیدا کنه اون مدرسه بسازه. و الکلام الکلام، برای این وصی متعذره، مشروع نیست براش از کنم طواف خلف المقام انجام بده، قصد قربت ازش متمشی نمیشود، پس این عمل براش متعذره، اون نمیتونه انجام بده. چرا اصل وصیت نافذ نباشه؟ بفرمایید. لذا عرض کردیم در همه جا همینه، تعذر خب درسته، خدا خیرتون بده، این ملتزم میشن در همون مسائل خیر که از ارکان و چه فرق داره وصیت؟ نه، اگه در وصیت ملاک، اگه میخواید بگید از ادله وصیت استفاده میشه که وصی رکن است، الکلام الکلام، اونجا مثل اینجا از ادله وصیت هم چیزی استفاده نمیشود. اتفاقا خود این آقایون اگر مباحث وصیتشون، حالا در تعالیق مبسوطشون مراجعه کنید، بحث وصیتشون من ندارم، نمیدونم چاپ شده یا نه بحث وصیتشون، ولی اینجا که حرفو زنن در بحث وصیت کاملا میشه مچ این آقایون بگیره. قطعا نظرشون در باب وصیت اینه اگه وصی متعذر بود انجام بده وصیت از ریشه ساقط نمیشه و روشن هم است. در باب وصیت همه ای آقایون تعدد مطلوب رو قائلن. وقتی در باب وصیت تعدد مطلوب هست، برای چی در این صورت بگیم اگه وصی این وصیت رو مشروع نمیدانه پس وصیت کلم یکون نافذ نیست، بره به نظر خودش عمل کنه. ایمت دلیل علی وصیت تعدد مطلوب است، شما انجام بده این کار رو انجام بده، شما متعذری، چرا در اصل وصیت تغییر قائل بشید؟ نه، اصل وصیت به حال خودش باقی است، وقتی این طرف متعذره کس دیگه انجام بده، درست مثل مشروعات خیریه سایر موارد چه فرق میکنه؟ الکلام الکلام.
شاید شما نظرشون به این نقطه که در اینجا تعدد مطلوب قابل تفسیر نیست، چون جهر و اخفاء از نظر تفسیر اگر باشه یا نباشه عمل باطله، اما چون وحید هست این که مثلا بلدی باشد یا مثلا
میخاطی باشد
اون جز اعمال حج نیست در جانب
حالا تفسیر. از کردیم اگه جز اعمال حج نبود تصویر کردیم وصی انجام سب کنیم، وصی انجام میده مشروعیتی نداره. در باب وصیت همه جا تعدد مطلوب و شکی نیست، این که نمیتونیم به گردنش بذاریم نه، قطعا در باب وصیت اینه. اما این نکته که در بعضی جاها وصیت مشروعیت و عدم مشروعیت نمیاره، اونجا وصی باید عمل کنن. مثلا آقا سوره رو در نماز واجب میدانه، مقلد این آقا سوره رو واجب نمیدانه، اما خوندن سوره مشکلی در نماز نداره، خب اینجا باید سوره رو بخونه، جای شکی نیست. اما بس در مواردی است که منجر به عدم مشروعیت عمل میشود، حکی میقاطی و بلدی نمیشه. اما مثال زدیم طرف وصیت میکنه میگه آقا حج انجام بدید از طرف من آقای فلانی، به شرطی که طواف خلف المقام باشه، به شرطی که سعی از طبقه دوم باشه. وصی نگاه میکنه میبینه مقلدو اجازه نمیده، این عمل مشروع نیست، قصد قربت ازش متمشی نمیشود. این محقق این اینجا میگه از ظاهر این است که پس وصیت ثابت است. مثلا یا یه آقا به نظر خودش عمل کنه، من دلیل بری که به نظر خودش عمل کنه. صد وصیت سیدنا تعدد مطلوب اینا قبول دارن.
تعدد مطلوب
اصلا همیشه نمیشه گفت. برای چی میشه گفت اینجا عمل است و فلانی انجام بده؟ خب اگر
چی نباشه اما عمل نظر میت
عزیز من دارید دوباره ادعا میکنید از وحدت مطلوب است. ما میگیم دلیل در وصیت میگه تعدد مطلوب.
تعدد مطلوب در جایی که دو تا
خب میشود اینجا، میشود اینجا عمل انجام بشه توسط این آقا انجام بشه، این دو تا مطلوب نیست؟
استاد اگه وصیت به خلاف شرع بشه نافذه؟
وصیت به خلاف شرع به نظر کی باشه؟ اگر به نظر خود طرف باشه نافذ نیست.
به نظر نه،
به نظر موسی نافذ نیست. اما اگه وصیتی من میکنم به نظر شما خلاف شرع، به نظر من خلاف شرع نیست، مدلی برای که نافذ نباشه این وصیت؟ اینجا بحث اینه. دقت کنید، یه صورت هم این است که وصی متعهد میشه به اصل عمل، ولی موسی کیفیت رو تصریح نمی کند. مثلا وصیت می کند زید حج منو انجام بدهد، اما کیفیتش رو ذکر نمی کنه. اینجا تارتن ظهور حال و ظاهر حال دلالت میکنه که موسی کیفیت رو هم طبق نظر خودش میخواد. همین صورتهایی که گفتیم جاریست. اما مرتن اخرا قرینه یا ظاهر حال وجود ندارد که آقای وصی در کیفیت نظر موسی رو رعایت کنه، یا بفرمایید موسی تصریح میکنه حج انجام بده به نظر خودت. در این گونه صور وظیفه وصی رعایت نظریست که خودش او رو حجت شرعی میدانه، نه رعایت نظر میت. اما در صورتی که شک داریم، وجهش این است که آقای وصی شک داره غیر از اصل وصیت در کیفیت وصیت هم میت نظر خاصی داره، نظر خاصی داشته یا نداشته. اصل این است که مورث موسی نظر خاصی نداشته، لذا در اینجا وصی حجت شرعیه بین خودش و خدا رو رعایت میکنه و عمل رو طبق نظر خودش انجام خواهد داد. پس بنابراین اطلاق کلام مدرسه نجف که ایشون فرمودن در همه صور نظر وصی دخیل نیست، این فی الجمله درسته، اما صورتی داریم که وصی نظر خودش رو اعمال میکنه و نظر میت واجب المراعات نیست. مرحله سوم، اجازه بدید بحث رو تمام کنیم بعد گوش میکنم چند دقیقه امروز عرایضی میخوام داشته باشم. مرحله سوم این بود که ورثه با هم اختلاف دارن یا وصی با ورثه اختلاف دارن. در صورت اختلاف ورثه یا وصی با ورثه، بلا شبه مراجعه به حاکم شرع است، طرح دعوا عند حاکم شرع است و حاکم شرع هر جور که حکم کرد وظیفه ورثه به تمام وظیفه وصی و ورثه عمل به حکم حاکم خواهد بود دیگه. اون دیگه بحث طبق اجتهاد خودش، هر جور اگر هر کدوم از این مبانی رو حاکم شهر اگه مبنای سید صاحب عربه قبول داره میگه نظر میت، وقت میشه حکم ثانوی برای آقایون نظر میت، هم وصی باید رعایت کنه هم ورثه. اگر حاکم شهر نظرش مثل نظر آقای بروجردی بود، حکم وصی مقدمه، هاکذا حکم ورثه مقدمه، او دیگه طبق نظر خودش عمل میکنه دیگه، چون اختلافه، چون مورد نزاع هستش، تنازع. این میگه وضعیت، این میگه حج بلدیست، اون میگه حج میقاتیست، رفع نزاع. نه، چون نزاع دارن اینا، به علت نزاع باید به حاکم مراجعه کنن. هازا تمام الکلام در ذکر مراحل ثلاثه. حالا ممکنه فروعاتی تصویر بشود، فروزی مطرح بشود که اینا باز در جای خودش باید طبق اصول کلی بررسی بشه. شنبه انشالله مسئله 63 تحریر رو در مباحث حج پیگیری میکنیم، در آستانه ایام البیض و ولادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. من با توجه به وقت و نگاهی که به ساعت میکنم، یک نکته یا دو نکته بسیار کوتاه رو اینجا اشاره میکنم. نکته اول، ماه رجب و شعبان و رمضان ماهای ویژه است. به روایات مراجعه کنید، اهمیت عظیمی که برای ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان که ماه بازسازی اخلاقی هست. به عمل بزرگان نگاه کنید، انتظار می کشیدند ماه رجب برسه، انتظار می کشیدند که حلول ماه رجب بشه. ماه رجب که حلول می کرد، لحظه به لحظه منتظر ایام البیض ماه رجب بودند. 13 و 14 و 15 ما که ایام البیض در همه ماه ها فضیلت ویژه‌ای داره، بلعخص ماه رجب. خب سوالم گاهی زیاد میشه که حالا ایام البیض چیکار کنیم؟ اعتکاف بریم، اعتکاف نریم، چیکار بکنیم، چه اعمالی، چنین چنان. من از این زاویه دوستان میخوام نگاه بکنم که وقتی انسان روایات رو مراجعه میکنه، اون دعاهایی که در ایام خاص مثل عرفه، مثل دهه ذی‌الحجه، مثل ماه رمضان، مثل ماه رجب، مثل ماه شعبان وارد شده، دعاهای صحیفه سجادیه و اینها رو که انسان مراجعه میکنه، اولین قدم رو در این ماه‌ها و مهمترین قدم ترک گناه هست. سنگینه برام وقتی وارد این بحثا میشم، گاهی دوستان میگن هی بگو، میگم خودم یقین دارم تأثیر نداره، خودم اهل عمل نیستم، اثری نداره، حالا مگر از خدا بخوایم واقعا اول یه توجهی بکنه به گوینده، دل سیاهش یه جوری بشه عمل کنه، بعدم اگه تأثیری داشته باشه. ببینید، نکته آغاز همه اذکار و اوراد و اعتکاف ها و ادعیه و نکته محوریش ترک گناه، هممونم گرفتاریم. نمیخوام انگشت روی گناه خاص بذارم. ببینید در ایام وظیفه عمده و مهم انسان اینه که خودشو محاسبه کنه، حساب کنه، ببینه ابتلاش چیه، گرفتاریش چیه. لقلقه زبان این دعا رو بخونیم، لقلقه زبان او دعای دوم رو بخونیم، دعای سوم هم بخونیم، معلوم نیست خیلی اون نتیجه‌ای رو که میخواییم بگیریم بگیریم. اول دردمونه تشخیص بدیم. نرگون کف امیر صاحب البلد الامین آدم خیلی مهمی، یک کتاب جزئی داره محاسبت و نفس، یه جمله سنگینی تو این کتاب داره، میگه که حالا تعبیرم یکم از منه، لباس رو در آوردی کنار حوض گذاشتی رفتی وضو بگیری، برگشتی آمدی یه بچه 7-8 ساله گفت یه عقرب رفت تو آستین لباسه، یهو این لباس رو میگیری میخواستی بپوشی میندازی دور رو نگاه میکنی، تفحص میکنی، جستجو میکنی تا مطمئن نشی که یه حیوان موذی نیست، لباستو نمیپوشی. چون خطاب میکنه میگه انسان 124,000 پیغمبر، این همه بزرگان دینی دارن هی میگن گناه نکنی، گناه اون عقربه، گناه اون آفته، گناه هستی انسان رو تهدید میکنه. آیا به اندازه حرف او بچه 7-8 ساله از این همه توصیه انبیاء الهی و بزرگان یه تغییری تو نفس پیدا شده؟ همین اندازه تغییر تو نفس پیدا شده یا نشده؟ بترسیم از اینکه گاهی انسان گناه میکنه، عادت میکنه به این گناه. این خیلی فاجعه است. وقت بعد نمازش میخونه، لغلغه زبانشو داره، درسش هم میخونه، نمازش هم میخونه، اینا هم داره، ولی کأن اون گناه براش عادی میشه. اگه در این ماه ها انسان آفت خودش رو نشناسه، محاسبت و نفس نداشته باشه، ببینه گیر کارش کجاست، مشکلش کجاست و مشکلش رو برطرف نکنه، باعث میشود کم کم معتاد بشه به این گناه. ثعالبی عالم بزرگ قرن پنجم کتابی داره، ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب، یه قضیه رو نقل میکنه. بارها شنیدید که توی بصره یه حمامی بود، حمام منجاب، یه خانمی آمد بره حمام، مرد عربی نشسته بود، ازش پرسید حمام منجاب کجاست، خونه خودشه، گفت اینجاست. زن آمد داخل خونه و دید گیر افتاده. مرد گفت ازت میخوام؟ گفت که خب بله منم میخوام، اما برو گرسنه‌ام چیزی تهیه کن بیار آمادگی پیدا کنم. و این مرد رفت، خوشحال شد که آماده معصیت، رفت و این زنم فرار کرد. این مرد تأسف میخورد مرتب و این شعر رو میخوند: یا رب قائلت وقد تعبت این الطریق الى حمام منجاب. این جوان عرب بزرگ شد، سن وسطیت پیدا کرد، شد 60 سال، 70 سال، 80 سال، 85 سالگی محتضر بود، داشت از دنیا میرفت، دیدن لبش داره زمزمه میکنه، گفتن متنبه شده داره استغفار میکنه. رفتن گوش کردن، دیدن باز داره میگه یا رب قائلت وقد تعبت این الطریق الى حمام منجاب. گاهی گناه آدمو به اینجا میرسونه، یه وضعی میشه انسان که چنون همراه میشه با گناه، حتی در اون حالت هم از گناه جدا نمیشه. برادرم برسیم به خودم. یه سیدیست پیر مردیه، من در حج باش آشنا شدم به جهتی، خودش آدم عجیبیه، میگه من هر سال گذرنامه میدم سفارت سعودی، ویزا بهم میدن میام حج، حتی اون 3 سالی هم که حج بسته بود من حج آمدم. آدم عجیبیه، برای خودش حالاتی داره. یه وقتی من مواظب بودم میرم تو عرفات، یادم چی کار میکنم، یه چند حالت ازش دیدم، یه نکته یادم نمیره، دیدم خیلی متغیره، یه حالتی داره با خودش. بعد نشستم پروش یه صحبت هایی بگفت، فلانی از اول دهه ذی‌الحجه که شده من همش دارم توی کریمه فکر میکنم. این رو میگفت و آیه های گریه میکرد روز عرفه. من دارم فکر میکنم که یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا. گریه میکرد به پهنه صورتش، میگفت ما فراموش میکنیم فردا که این نامه رو بدن دستمون چه خبره. یا ویلتنا، ای وای بر ما، ای که نوشته ای، ما که یادمون رفته لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. فکر کنیم که میپرسن ایام البیست چیکار کنیم، هر زمین تعمل کنیم ببینیم بیچارگیمون کجاست، ببینیم بدبختیمون کجاست، ببینیم آفتمون کجاست، سعی کنیم یه آفت رو از خودمون دور کنیم هر جور که هست، هر چی که هست. یک نکته، خدا به هممون توفیق بده. نکته دوم که در آستانه میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم، دوستان این رو به زبانهای مختلف بارها عرض کردم، اهل بیت شافردشون مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام عصاره همه فضیلت‌های هستی هستن. روایات مختلف میگه هر امتیازی که انبیاء الهی داشتن مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام داره و بیشترش رو، اهل بیت دارن و بیشترش رو. اکسیر اعظم اینه که زندگیمون اهل بیتی کنه، رفتارمون، گفتارمون، منشمون، صحبتمون، حرفمون، هر چی بیشتر ذوق در اهل بیت بشیم عنایت برامون بیشتره، هر چی بیشتر به این قله نزدیک بشیم فضیلت برامون بیشتره. شما بزرگان دینی رو ببینید، مرحوم آقای مطهری وقتی گفته بودن چرا به علامه طباطبایی هر وقت اسم ایشون میرسی میگی روحی له الفدا، شما عالمی مجتهدی، به یک فرد دیگه روحی له الفدا، گفته بود خیال نکنید به خاطر علم، به خاطر فلسفه است، به خاطر این معضلات عظیمی است که علامه حل کرده، نخیر نخیر اینا نیست، من هر چه تو زندگی یادم دقت میکنم میبینم علامه ذوب در اهل بیت است. سوار قطارم، تو ایستگاه قطار پیاده میشه، همراهش یهو میبینه علامه رفت ستونای ایستگاه قطار مشهد رو داره میبوسه، دست میکشه به بدنش میکشه، توهم کرده بود علامه پیرمرده، متوجه نیست اینجا حرم نیست، دست داده بود آقا آقا به حرم نرسیدیم، آقا آقا اینجا ایستگاه راهن مردم دارن نگاه میکنن. داده بود علامه داره گریه میکنه، فرمون میدونم حرم نیست ولی منتصب به امام هشتمه، پیرمرد روزه میگیره، روزای تابستان در قوم هر روز ماه رمضان نزدیک غروب میشه عزاشو برمیداره میاد حرم حضرت معصومه، یه زیارت مختصر، یه بوسه به ذریع میزنه برمیگرده میره، یک شب التماسش میکنن سحری نخوردید دستاتون از گرسنگی داره میلرزه، افطار کنید بعد برید حرم. فرموده نه، من افطارمو با بوسه به ذریع حضرت معصومه دارم، منم طلبه، هر روزمون از اینجا میگذاریم نگاهمون به حرم چجوره، نگاهمون چجوره، چه بشی داریم، چه نگاهی داریم، هر چه میخوایم به هر جا برسیم ذوب در اهل بیت شدن. اینم نکته ایست که فراموش نکنید در ایام البیزم، برای ما هم دعا کنید حالی داشتید، انشالله خدا به هممون عنایت کنه، چشممون یه ذره باز بشه بتونیم نواقصمون رو بفهمیم و انشالله به دنبال توبه و انابه باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.